جلسه قبل به تأثیر عرفای مسیحی فکر میکردیم، کسانی که به دنبال یک رابطه شخصی و مستقیم با خداوند بودند و روی ایمان مسیحیان در قرون وسطا تأثیر زیادی گذاشتند. یکی از معروفترین افراد فردی است به نام سنت برنارد یا برنارد کلرو. برای اینکه با زندگی او آشنا بشیم بهتر بازگردیم اون صومعه‌ای که در کلانی تأسیس شد و بعد از اصلاحاتی که در اون صورت گرفت مرکز بسیار معروفی شد برای اصلاحات در کلیسا. یاد دارید که در اونجا صومعه نشین ها مزرعی دارن، کار میکنن و از درآمدی که به دست میارن استفاده میکنن تا به فقرا، به بیماران و غیره کمک کنن. وقتی که به سالهای 1000 میلادی میرسیم اونها دیگه نیازی ندارن تا به این شکل تلاش کنن، زیرا طلا و جواهر که به اونجا سرازیر میشه و حتی ساختمان داخلی که در اون پرستش صورت میگیره دیوارهای اون مجلل میشه. به تدریج ثروت داره وارد اون صومعه میشه. در سال 1098 21 از این صومعه نشین ها تصمیم میگیرن تا برگردن به اون اصول بندیک و تأکید بر کار و فقر و پشت کردن به ثروت. لذا اون صومعه رو ترک میکنن و یک صومعه جدید رو در سیسترتیوم در شهری در فرانسه تأسیس میکنن. اونها معروف میشن به سیسترسین ها و تأکید اونها بر فقر کامل هست. حتی ذره ای هم از تجمل و ثروت در اونها نباد باشه و لذا حتی رداهای خود رو نیز رنگ نمی کردن. تا به امروز هم این صومعه نشین ها ردای سپید رو به تن می کنن. اما مشکلی برای اونها وجود داره. وقتی که به سالهای 1112 می رسیم، چون شرایط اونها بسیار سختگیرانه است، زندگی اونها بسیار ساده و سخته، هیچ کس حاضر نیست به چنین صومعه ای بیاد. عبد که اون جماعت رو هدایت میکنه توی فکر این هست که در اون صومعه رو ببنده و اونجا رو تعطیل کنه. اما روزی در اون صومعه کوبیده میشه و نه یک نفر یا پنج نفر، بلکه 31 نفر یا 31 مرد دم در ایستادن و اجازه ورود میخوان. همه اونها میخوان راهب یا صومعه نشین بشن. یکی از اونها برنارد کلروا هست، کسی که بدل میشه به قدرتمندترین راهبین قرون وسطا. البته برنارد هرگز بدل به یک اسقف نمیشه، اما میشه گفت به خاطر شهرتش کلیسای روم رو به مدت 3 دهه کنترل میکنه. او زندگی اشرافی صومعه کلانی رو به انتقاد میکشونه. زمانی که اختلافی پیش میاد بین 2 تا از اسقف ها که کدوم یک بایستی به مقام پاپ برسه، این برنارد هست که تصمیم میگیره تا کدومی که از اونها میتونه پاپ و یا بیشاپ روم بشه. این دو نامهاشون یکی اناکلتوس دوم و دیگری اینسنت دوم هست. اینها با هم جدال دارن که کدوم یک به این مقام بایستی برسه. اینجرا کلیسای روم بدل شده به یک مکان قدرت و پاپ ها در تلاش هستن تا به شکلی به اونجا وارد بشن و کسی که اون مقام رو میگرفت دارای ثروت زمینی و جلال و اشرافیت میرسید، کاملا خلاف آنچه که کتاب مقدس تعلیم میده. اما چگونه است که در این شرایط برنارد به چنین شهرت و اعتباری میرسه؟ یکی از دلایلش این بود وقتی که مردم او رو مقایسه میکردن با زندگی اشرافی پاپ و دیگر کشیش های فاسد، میدیدن که او زندگیش بسیار ساده است، سعی داره تا بر اساس کلام خداوند زندگی کنه و همچنین زمانی که موعظه میکنه تأکید او بر محبت به خداوند هست. بر اساس نظر برنارد محبت به خدای زنده بدین معناست که خداوند از اون محبت ازلی که بین خدای پدر، پسر و روح القدس هست ما رو به سوی خودش میکشونه. از زمانی که ما این محبت رو شناختیم به شکل عرفانی با خداوند متحد میشیم. البته میشه گفت تأکید برنارد بر محبت خداوند تأثیر منفی گذاشت روی تفکر مسیحیان، زیرا بعد از اینکه برنارد صحنه رو ترک میکنه، از جهان میره، کلیسای کاتولیک تأکیدش روی ذات انسانی مسیح بیشتر میشه. نقاشی ها و تصاویر زیادی هست از مریم باکره، مسیح که در حال رنج کشیدن هست، تا به این شکل محبت او رو به تصویر بکشن. در ابتدای قرون وسطا و قبل از اینکه برنارد پا به صحنه بگذاره، تصاویری که از مسیح کشیده میشد بیشتر به شکل یک قاضی خشمگین بود. اما بعد از اینکه برنارد میاد و روی محبت تاکید میکنه، هنرمندان مسیحی به این فکر میفتن چگونه یک قاضی میتونه محبتش رو نشون بده. به علاوه برنارد در زمان موعظه‌اش تاکید میکنه روی ذات بشری مسیح، ضعف او، محبتش و سختی‌هایی که میکشه برای نجات ما. و اینا تأثیر میذاره روی هنرمندان بعدی و تصاویری که از مسیح میکشن و نقاشی‌هایی که از مسیح به عنوان یک طفل یا مصلوب شده بر روی صلیب میکشن. عارف معروف دیگه قرون وسطا زنی هست به نام هیلدگارد بنجن که او یک موسیقیدان، نویسنده و هنرمند بود که سعی در اصلاح کلیسا داشت. هم امپراتورها و هم پاپ ها او رو تحسین میکردن. در اون زمان فقط برنارد کلروو هست که موقعیتش کمی از او برتر هست. زمانی که هیلدگارد 5 سال بیشتر نداره، شروع میکنه به دیدن یک رویاهای عارفانه. زمانی که 8 سال بیشتر نداره، وارد یکی از صومعه ها میشه. 3 دهه بعد از اون بدل میشه به رهبر اون صومعه و یا ابس، که این صومعه هست در بینجن آلمان. در 1151 رویاهاش رو در یک کتاب به چاپ میرسونه به نام شناخت راه. وقتی که هیلدگارد به 80 سالگی میرسه، یکی از اسقف‌های منز رویاهای او رو انکار میکنه، او رو به شکلی رد میکنه و اعضای صومعه او رو از مشارکت با کلیسا ممنوع میسازه. اما آثار او باقی میمونه، مورد استفاده مسیحیان هست و در سال 1400 میلادی کلیسای رومن کاتولیک او رو یکی از دکترهای کلیسا میشناسه و اون رو به عنوان یکی از مقدسین نامش رو ثبت میکنه. پس هرچند که به نظر میرسه در این دوران شهر خدا به دست دشمن افتاده و کلیسا رو کسانی کنترل میکنن که ذره‌ای هم ایمان به خداوند ندارن و به دنبال قدرت هستن، اما خداوند قوم خودش رو داره و کسانی هستن که حقیقت رو بهش ایمان دارن و سعی در گسترش اون دارن. یکی از این گروه ها مندیکنت نام داره. برای اینکه موقعیت اونا رو بهتر درک کنیم، باید بیاد داشته باشیم در حدود قرن 12 میلادی بربرها دیگه به اروپا حمله نمی کنن. سیستم فئودالی ذره تغییر کرده، اکنون شهرنشین شدن مردم و آنچه که یک جماعت رو می سازه فرهنگ اونها هست و پادشاهی که اونها رو کنترل می کنه. اکنون طبقه سومی نیز ایجاد شده. قبلا مالک و رعیت بود، اکنون که شهرنشین شدن طبقه سومی ایجاد شده که کار تجارت و خرید و فروش و غیره رو انجام میده. ولذا اکنون مردم میان و در این شهرها ساکن میشن. در این شرایطی که ما گروهی از واعظین رو داریم که به اونها مندیکنت میگن. در قرون وسطا این افراد از شهری به شهر دیگه سفر می کردند، موعظه می کردند تا این شهرنشین ها رو با کلام خداوند آشنا کنند. در قرون وسطا کلیسای کاتولیک سعی داره تا مردم رو کاملا کنترل کنه و تصور میکنه که تنها مجرایی هست که ایمان و اعتقادات رسولان در اونجا هست و اونها رو به مردم میرسونه. سنت های خودشون رو دارن، مطالبی رو ابداع کردن که در کلام خداوند نیست، اما چون قدرت دارن و تنها کلیسای شناخته شده هستند، مردم باید از اونها پیروی کنن. اما خداوند در طول تاریخ عده از مسیحیان رو فرا میخونه تا با حقیقت کلامش آشنا بشن و همیشه تعداد اندکی ایماندار راستین در هر دوره و عصر و زمانی وجود داشته، هرچند که کلیت کلیسا داره به فساد و بدعتهای باطل کشیده میشه، اما همیشه عده‌ای بودن که به ایمان راستین باور داشتن. به عنوان مثال در سال 1173 در یکی از شهرهای فرانسه یک نمایشنامه هست که روی خیابون اجرا میشه و در مورد یک فرد ثروتمنده که کل داراییش رو به اختیار خودش از دست میده و تصمیم میگیره تا در فقر زندگی کنه. این نمایشنامه تأثیر شدیدی روی یک فرد تاجر فرانسوی میذاره به نام والدو و او تمام داراییش رو به خداوند عیسی مسیح تقدیم میکنه، کتاب مقدس رو به زبان فرانسه ترجمه میکنه و بدل میشه به یک واعظ مندیکنت. اما وقتی که والدو شروع میکنه به مطالعه کتاب مقدس، کمی به حیرت در میاد، زیرا در میاد بسیاری از باورها و سنتهایی که در کلیسای کاتولیک از هیچ جایی در کتاب مقدس نداره. به عنوان مثال در کتاب مقدس هیچ صحبتی از برزخ و یا پرگتوری نشده، هرچند که او از کودکی این مطلب رو بهش تعلیم دادن. به علاوه میبینه که در کتاب مقدس هیچ اشاره‌ای به اقتدار پاپ نشده، ولذا والدو هر دوی اینها رو رد میکنه و تأکید او بر کلام خداونده به تدریج پیروانی پیدا میکنه و اونها خودشون رو مردم فقیر لیون میخوانن. لیون ناحیه در فرانسه است. تمامی این مردم فقیر من جمله زنان کتاب مقدس رو فرا میگیرن، انجیل رو به زبان مادری خودشون میخونن و در عرض مدت کوتاهی این پیروان والدو یا والدنزیان در سرتاسر اروپا پخش میشن. البته والدو نیاز داره تا اجازه بگیره از پاپ تا بتونین جماعت تازه رو اداره کنه. پاپ راضی میشه اما یک شرط وجود داره: مردم فقیر میتونن وعظ کنن اگر یک بیشاپ کاتولیک در اون مکان حضور داشته باشه و با اجازه او. 3 سال بعد والدو بدون اجازه و بدون دعوت در لیون وعظ میکنه و در نتیجه مورد آزار و تعقیب کلیسای کاتولیک قرار میگیره و باید لیون رو ترک کنن. تعداد اندکی از پیروان والدو باز میگردن به کلیسای رومن کاتولیک، مابقی اونها بدل میشن به فرقه والدنزیان که اینا ایمانداران راستین هستن، ایمان ساده‌ای دارن به کلام خداوند و در قرون بعدی زمان اصلاحات همچنان در کوه‌ها و نواحی مختلف اروپا پخش شدن و کلیسای کاتولیک در پی ریشه‌کن کردن اونهاست. پیروان والدو یا والدنزیان به کار بشارت ادامه میدن و توجهی به محکومیت کلیسای کاتولیک ندارن. زمانی که والدو میمیره تحت لعنت کلیسای کاتولیک هست، در شورای چهارم لاتران اینسنت سوم والدو را از کلیسا بیرون انداخته و همچنان که اشاره کردم وقتی که به 1200 میلادی میرسیم، دادگاه تفتیش عقاید در پی این هست تا همه این جماعت رو نابود کنه، زیرا این افراد کسانی هستند که به کلام خداوند دسترسی دارند، کلام رو مطالعه میکنن به زبان مادری و دریافتن که تعالیمی در کلیسای کاتولیک هست که در تضاد با کلام خداوند. البته همه این واعظین خیابانی و یا مندیکنت ها مورد غضب کلیسای روم نبودن. یکی از اونها گروه بزرگی رو تشکیل میده که کلیسای کاتولیک اونو به رسمیت میشناس. در سال 1204 شوالی های آسیسی که در شهری در ایتالیا هست، این شوالی ها به جنگ شهر دیگه میرن. در بین این شوالی ها یک جوانی هست که فرزند یکی از همین ثروتمندانه، 21 سالش بیشتر نیست و نام او فرانسیس هست. پس ما این شوالی های جنگجو رو داریم در ناحیه آسیسی ایتالیا و بین اونها جنگی در گرفته. جوان 21 ساله ای هست که داره به جنگ میره، اما قبل از اینکه به محل نبرد برسه رویایی میبینه. در رویای خودش مسیح رو میبینه که مصلوب شده، لذا جنگ رو ترک میکنه، برگ میگرده به خونه فردیه که کاملا عوض شده. دوستانش میپرسن چرا تو اینقدر شاد هست؟ فرانسیس پاسخ میده که بین علت که من با خانم فقر ازدواج کردم، یعنی ثروت رو کنار گذارده جامعه فقر رو نداری به تن میکنه. فرانسیس فرقه رو تأسیس میکنه که مورد تایید کلیسای کاتولیک هست. او با فقرا نشست و برخاست میکنه، کسانی رو که جزام دارن حتی لمس میکنه و از دارایی خودش که اونها رو به فروش میرسونه سعی داره تا کلیسایی رو تأسیس کنه. پدرش از این کارو عصبانی میشه، او رو به حضور اسقف میاره. در حضور اسقف فرانسیس اون لباس گران قیمتش رو از تن بیرون میکنه و میگه تا امروز ای پدر من تو رو پدر میخوندم، اما باید بگم از امروز پدر من در آسمان است. من تمام امیدم رو بر پدر آسمانی قرار میدم. سپس از دفتر اون اسقف بیرون میاد، روی لباسش یک صلیب رو میدوزه و کل لباس او یک ردای بلند هست و یک کمربند، که اون کمربند رو هم از یک مترسکی که روی مزرعه بوده قرض میگیره و دعا میکنه، میگه خداوند عیسی مسیح نگذار زیر این آسمان هیچی از آن خود داشته باشم. و در حقیقت شعار زندگی فرانسیس آسیسی مطلبی هست که ما در متی فصل 10 میخونیم. در اونجا میخونیم که خداوند 12 شاگردانش رو میفرسته، به اونها میگه برید و گوسفندان گم شده اسرائیل رو بیارید، بیماران را شفا دهید، جزامیان را پاک کنید، مردگان را زنده کنید، به رایگان یافته اید به رایگان بدهید، طلا یا نقره یا مس در کمربندهای خود ذخیره مکنید، برای سفر توشدان یا دو پیراهن یا کفشا یا عصا بر ندارید، زیرا که کارگر مستحق خوراک خود است. فرانسیس این دو به شکل لغوی میپذیره، این میشه شعار زندگیش و جماعتی رو تشکیل میده، پیروانی داره که مثل او قصد دارن به این شکل زندگی کنن در فقر و نداری. و فرانسیس سالها بعد از پاپ اینوسنت سوم درخواست میکنه تا این جماعت رو به عنوان یک جماعت مسیحی تشخیص بده. اونها خود رو فرایر یا برادر میخوندن و تنها اجازه داشتن دو ردا بیشتر نداشته باشن و این رداشون بسیار ساده است، لباس ردای بلند و قهوه‌ای رنگیه که یک کمربندی اون رو به اونها به بدن اونها محکم میکنه. هرچند که پاپ اینوسنت سوم تصور میکرد که شرایط اونها بسیار سخته، اما موافقت میکنه. گروهی از زنان نیز هستند که به رهبری کلر همین شیوه فرانسیسکا رو دنبال میکنن. وقتی که فرایرز یا اون برادران و یا اون پیروان این فرقه موعظه میکنند، خانم هایی که در موعظه کلر هستند از بیماران پرستاری میکنن. بعد از مرگ فرانسیس پاپ اجازه نمیده تا اون راهبین فرانسیس به موعظه‌شون ادامه بدن و نه در فقر زندگی کنن. این باعث میشه که کلر بسیار عصبانی بشه و تصمیم میگیره تا دست به اعتصاب غذا بزنه. با این کارش پاپ کوتاه میاد و به اونها اجازه میده تا اون جماعت مسیحی رو بهش ادامه بدن. برای لحظه تصور کنید تأثیر انجیل رو و قدرت اون رو روی فردی به عنوان مثال مثل فرانسیس که بسیار ثروتمنده و حتی از کسانی که جزام دارن فراری هست. این فرد زمانی که ایمان میاره تمام داراییش رو حاضر از دست بده، حاضر پدر ثروتمندش رو از دست بده، حتی با همون جزامی ها می نشینه و اونها رو در آغوش می گیره. خداوند این فرد رو کاملا عوض می سازه و چه تأثیر مثبتی دارن مسیحیان و ایمان اونها روی جامعه. اون صومعه ها جایی هست که درش از بیمارستان از فقرا نگهداری میشه، جایی هست که فقرا میتونن به اون برن، مثل یک بیمارستان هست. پس در شرایطی که ما کلیسای کاتولیک رو داریم، تمرکز قدرت و فساد رو داریم، بدعت ها وارد کلیسا شده، از درون کلیسا به فساد کشیده شده، شهر خداوند باقی است و کسانی هستن در این شهر که همچون شهروندان آسمانی زندگی میکنن. البته گروه تحصیل کرده ای نیز در این زمان وجود داره، واعظین خیابانی یا مندیکند ها و همچنین عرفای مسیحی تأکیدشون بر تجارب بود، اما این گروه تحصیل کرده تأکیدشون بر درک کلام و اندیشه است. این گروه سعی دارن تا مکاشفه خداوند رو با تجربه بشری و تفکر خودشون هماهنگ بسازن و در این دوران دو شخصیت بسیار مهم هست که به اونها اشاره میکنیم. بین متفکرین در الهیات مسیحی عنوان اسکولاستیک داده شده. در 1093 ابوت نورماندی بدل میشه به آرکبیشاپ کنتربری در انگلستان. نام این فرد انسلم هست. انسلم میدونست که پادشاه انگلیس با نظرات او مخالفت خواهد داشت، زیرا پادشاه اونجا سعی داشت تا کلیسای انگلیس رو کنترل کنه، اما انسلم به هیچ وجه حاضر نبود تا اجازه بده تا پادشاه در امور کلیسا دخالت کنه. به همین دلیلی که بارها از اونجا تبعید میشه و در زمان تبعیدش هست که دست به نوشتن الهیات مسیحی میزنه و محققین او رو پدر اسکولاستیک ها می خونن. در سالهای 1000 میلادی متفکرین مسیحی تصور می کردن که اونها می تونن ذات خدا رو به شکل منطقی کاملا درک کنن. وقتی که اونها به قدرت خداوند فکر می کنن، عده از اونها اعتقاد دارن که خداوند می تونه خلاف منطق عمل کنه. به عنوان مثال خداوند میتونه یک دایره رو بیافرینه که مربعه و یا گذشته رو تغییر بده، کاری که غیر منطقی هست. به لحاظ بشری اینها کاملا غیر منطقیه، اما انسلم تأکید میکنه که هیچ بشری قادر نیست تا کارهای خداوند رو کاملا درک کنه. اما با این تصور که خداوند خلاف منطق عمل میکنه مقابله میکنه و اعلام میداره که منطق انعکاسی است از نظم که در طبیعت هست، لذا شما میتونید به طبیعت نگاه کنید و انتظار داشته باشید که بعد از روز شب بیاد، بعد از شب روز بیاد. یک سری اصول و قوانین منطقی در آفرینش وجود داره که اینا انعکاس دهنده آفریننده است. البته انسلم شیوه فلسفی رو ابداع میکنه که به اون میگن دلایل آنتولوژیکال، یعنی از این سری دلایل شما میتونید به وجود خداوند پی ببرید. شخصیت مهم دیگه اسکولاستیک ها در این دوران فردی است به نام توماس آکویناس. او یک نابغه است، اما به لحاظ ظاهری فردیه که دست و پاچه لفتیه، وزن زیادی داره. وقتی که 20 سالش هست به فرقه دومینیکن ها می پیونده. اینا فرقه هستن که واعظینی هستند، واعظین خیابانی هستند که ردای سیاهی به تن میکنند. اما والدین توماس با این کار او مخالفن. اونا میخوان اون یک مقام بزرگی برسه، بدل بشه به آرک بیشاپ و نه یک واعظ خیابونگرد. لذا برادرانش او رو میدوزدن و به جایی میبرن و به مدت 15 ماه سعی دارن تا او رو متقاعد سازن که دست از این کارش برداره. حتی فاحشه هایی رو نزد او میارن و یا به او وعده میدن تا مقام و قدرت برسه، اما هیچ کدوم از اینا روی توماس تأثیری نمیذاره. در سال 1245 توماس از این قلعه که او رو به اونجا بردن فرار میکنه، میره به دانشگاهی در پاریس و در اونجاست که هم کلاسی های او در دانشگاه به او یک لقبی میدن به عنوان گاو احمق، به خاطر ظاهری که داشت، در صورتی که همین فردی که او رو گاو احمق خوندن جهان مسیحیت رو متاثر میزد. 11 سال بعد توماس آکویناس داره در دانشگاه تدریس میکنه و شیوه تدریس او الهیات مسیحی رو کاملا دگرگون میسازه. اون منطق و فلسفه ارسطو رو با مکاشفه خداوند و شیوه تفسیر اون قاطی میسازه. قبل از او راهبین و دیگر صومعه نشین ها وقتی که به فلسفه و یا جهان مادی فکر میکردن، اونها رو حیطه ی شیطان میدونستن و به هیچ وجه فلسفه بشری رو وارد تفسیر کلام نمیساختن. اما توماس میاد فلسفه و جهان مادی رو به عنوان نشانه ها و نمادهایی میبینه که اشاره داره به آفریننده. در سال 1266 توماس آکویناس شاهکار خودش رو می نویسه به عنوان خلاصه الهیات. او رو این کارش به مدت 7 سال کار می کنه. ترجمه او به زبان انگلیسی، ترجمه این کتاب حدود 4000 صفحه است. او شاهکارش رو به پایان نرسونده. در 6 دسامبر 1273 توماس آکویناس در مراسم شام ربانی است و در زمان پرستش اتفاقی برای او میفته که زندگیشو عوض میکنه. وقتی که از کلیسا بیرون میاد، این اسکولاستیک معروف میگه هر آنچه که تا به حال نوشتم به نظر من هیچ میرسه در قیاس با آنچه که دیدم و خداوند بر من آشکار ساخت. بعد از اون توماس حتی یک کلمه هم نمی نویسه. 3 ماه بعد از جهان میره. در سال 1567 کلیسای کاتولیک او رو به عنوان دکتر کلیسا میشناسه. دوستان عزیز، وقتی که ما کلام خداوند رو میخونیم، به عنوان مثال در یوحنا فصل 5 آیه 17 خداوند ما گفت پدر من همیشه در کار هست و این واقعیت داره. خداوند هرگز توقف نمی کنه. حتی وقتی که فساد وارد کلیسا میشه، حتی فساد رهبران کلیسا رو در بر میگیره، قدرت های زمینی کلیسا رو تحت کنترل میگیرن، قادر نیستن تا نور کلام رو به خاموشی برسونن. همیشه جایی هست، همیشه یک واعظ هست، واعظ خیابانی هست که به دیگران راجع به مسیح میگه. همیشه کسی هست که ثروتمندیه که حاضر ثروتش رو از دست بده و ردای فقر به تن بکنه تا انجیل رو گسترش بده. پس در این تاریکی و ظلمات قرون وسطا، وقتی که کلام خداوند در دسترس مردم نیست، ما نورهای اندکی رو میبینیم. آتش به خاموشی نگراییده، نور انجیل هست و خداوند همچنان در کاره و کلیسای او به بقای خودش ادامه میده.